ساعت 10 شب در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید، مجله شبانگاهی رادیو فردا. درود و شب خوش، من فهیمه خضرایی دری رو بپذیرید از اینجا استودیوی خبر رادیو فردا. پراگ زیبا، چهارشنبه شب هست، 11 شب پاییزی آبان ماه و دوم ماه نوامبر در تقویم میلادی. از اینکه ما رو انتخاب کردید خوشحالیم و امیدوارم که تا پایان این مجله به همراهیتون با ما ادامه بدید. همکاران سخت کوش من در تحریریه رادیو فردا براتون گزارش‌های خبری و تحلیلی متنوعی رو آماده کردند که حالا با هم خواهیم شنید. اما پیش از اون یه روزی میخوام که سلامی بکنم به همکارم هانا کاویانی که اینجا از استودیوی خبر همراه من، و بریم به سراغ هانا با تازه‌های خبر از ایران و سراسر جهان.
سلام و شب بخیر بر تو فهیمه و شنوندگان رادیو فردا. اتحادیه عرب میگوید دولت سوریه با خارج کردن قوای نظامیش از شهرها همراه اقدامات دیگر موافقت کرده است. نخست وزیر قطر به دنبال جلسه وزیران اتحادیه عرب در قاهره طی یک کنفرانس خبری نسبت به حصول این توافق ابراز خرسندی کرد و گفت با اجرای فوری آن این خرسندی بیشتر خواهد شد. شیخ حمد بن جاسم الثانی گفت که دولت سوریه با توقف خشونت‌ها، آزاد کردن زندانیان، خارج کردن قوای نظامی از شهرها و مناطق مسکونی و اجازه دادن به دسترسی اتحادیه عرب و رسانه‌ها برای گزارش کردن وضعیت در آن کشور موافقت کرده است. نخست وزیر قطر گفت اتحادیه عرب تماس‌ها میان دولت سوریه و مخالفان را جهت تدارک گفتگوی ملی ظرف 2 هفته آتی ادامه می‌دهد. ایالات متحده بر درخواستش برای برکناری بشار اسد رئیس جمهوری سوریه تاکید کرده است. سخنگوی کاخ سفید واشنگتن جی کارنی روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت بشار اسد حقانیت خود را برای حکومت از دست داده و باید کناره‌گیری کند. واشنگتن این درخواست را به رغم اعلام موافقت دولت سوریه با طرح اتحادیه عرب تکرار کرده است. دبیر کل سازمان ملل متحد در سفری غیر منتظره به لیبی از رهبران جدید آن کشور خواسته است فوراً سلاح‌ها و مهمات پراکنده و ناامن در لیبی را تحت کنترل درآورند. بان کی مون روز چهارشنبه در ترابلوس پایتخت لیبی به خبرنگاران گفت مصطفی عبدالجلیل رهبر موقت لیبی به وی اطمینان داده است که سلاح‌ها در آن کشور جمع‌آوری و تحت کنترل قرار خواهد گرفت. سفر دبیرکل سازمان ملل متحد به لیبی به دلایل امنیتی از پیش اعلام نشده بود. وزیر امور خارجه ایران قرار است برای تقویت مناسبات تهران با رهبران جدید لیبی راهی آن کشور شود. بنابر بیانیه دولت ایران، علی اکبر صالحی در پی حضور در کنفرانس بین المللی افغانستان در استانبول به لیبی سفر می کند. دولت ایران جزئیات برنامه سفر علی اکبر صالحی به لیبی را ارائه نکرده است. تهران از خیزش لیبی علیه حکومت معمر قذافی حمایت، اما عملیات ناتو در کمک به مخالفان قذافی را محکوم کرده بود. دادگاه انقلاب تهران روز چهارشنبه با احضار ابراهیم یزدی و اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تشکیل و اداره جمعیت غیرقانونی و ضد امنیتی نهضت آزادی را به وی تفهیم کرد. آقای یزدی در 2 دهه گذشته و پس از درگذشت یدالله صحابی دبیر کلی نهضت آزادی ایران را بر عهده داشته است. گزارش های رسیده هاکیست ابراهیم یزدی در جلسه دادگاه گفته است محاکمه وی سیاسی است و طبق قانون اساسی باید علنی و با حضور هیئت منصفه باشد.
سپاسگزارم همکارم هانا کاویانی. و آخرین خبرها از ایران و سراسر جهان که با هم شنیدیم، بریم ببینیم در این مجله شبانگاهی رادیو فردا چه خبر هست. آزمایش موشکی اسرائیل هم در شرایطی که حرف از حمله این کشور به تأسیسات هسته‌ای ایران است. رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید ما هم مدارکی از دست داشتن امریکا در ترورهای خاورمیانه داریم. کنفرانس افغانستان این بار در ترکیه. و پرونده بزرگترین فساد مالی ایران در کانادا هم نقل محافل است. ما رو همراهی کنید با این مجله شبانگاهی رادیو فردا. تا پایان این مجله با ما بمونید، اینها و بیش از اینها رو بشنوید. روز چهارشنبه اسرائیل موشک بالستیک جدیدی را که قادر به حمله کلاهک هسته‌ای است با موفقیت آزمایش کرد. انجام این آزمایش که به گفته مقامات ارتش اسرائیل از مدت‌ها پیش برنامه ریزی شده بود، همزمان است با شدت گرفتن بحث‌ها در محافل سیاسی و نظامی اسرائیل درباره احتمال حمله نظامی کشور به تأسیسات هسته‌ای ایران. روز چهارشنبه رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هم به این گزارش‌ها واکنش نشان داد و بار دیگر گفت ایران برای مقابله با هر گونه حمله‌ای آمادگی کامل دارد. بشنویم جزئیات بیشتر رو از جمشید زند.
وزارت دفاع اسرائیل در بیانیه اعلام کرد که این کشور سیستم پرتاب موشکی را در پایگاه پالماخیم آزمایش کرده است. بر اساس این بیانیه آزمایش این سیستم مدت‌ها پیش برنامه ریزی شده بود و مطابق برنامه انجام شد. وزارت دفاع اسرائیل جزئیات بیشتری درباره این آزمایش موشکی منتشر نکرده است، ولی خبرنگار رادیوی نظامی آن کشور از آزمایش یک موشک بالستیک خبر داده است. موشک‌های بالستیک به موشک‌های اطلاق می‌شود که دوربرد بوده و قادر به حمله کلاهک اتمی هستند. اسرائیل که تاکنون داشتن سلاح‌های هسته‌ای را تایید و یا رد نکرده است، در سال‌های اخیر سیستم موشکی پیکان را برای رهگیری موشک‌های بالستیک مهاجم بر فراز آن کشور ارتقا داده است. آزمایش موشکی روز چهارشنبه دو روز پس از اظهارات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل صورت می‌گیرد که در کنست پارلمان این کشور گفته بود اگر رژیم اسلامی ایران به بمب هسته‌ای مجهز شود، یک خطر حیاتی آینده اسرائیل را مورد تهدید قرار خواهد داد. آقای نتانیاهو در این سخنرانی با بیان اینکه ایران اتمی تهدیدی برای خاورمیانه، جهان و نیز اسرائیل خواهد بود، ابراز نگرانی کرد که جمهوری اسلامی ایران بدون اعتنا به تمامی فشارها از سوی جامعه بین‌المللی همچنان به تلاش‌های خود برای رسیدن به توانایی نظامی هسته‌ای ادامه دهد. مقام‌های اسرائیلی در سال‌های اخیر بارها نسبت به ظهور ایران اتمی هشدار دادند و گفتند که برای مقابله با این تهدید تمام گزینه‌ها از جمله حمله نظامی به ایران را مد نظر دارند. بحث حمله احتمالی به ایران بار دیگر از روز جمعه گذشته و به دنبال انتشار گزارشی در روزنامه اسرائیلی یدیوت آهارونوت در محافل اسرائیلی بالا گرفته است. این روزنامه در گزارش خود با عنوان فشار اتمی نوشته بود که نتانیاهو و اهود باراک وزیر دفاع آن کشور عزم خود را برای زدن ضربه نظامی به ایران جزم کرده‌اند و بر دیگر مقامات اسرائیل برای همراهی با خود فشار می‌آورند. روزنامه هارتس نیز در شماره روز چهارشنبه خود گزارش داده است که نتانیاهو در حال رایزنی با اعضای کابینه خود برای جلب موافقت آنها برای حمله به ایران، به رغم پیچیدگی چنین عملیاتی و احتمال مقابله شدید ایران با آن است. در این حال تعدادی از احزاب اپوزیسیون اسرائیل و نهادهای امنیتی آن کشور مخالف حمله نظامی به ایران هستند. برخی از تحلیلگران هم گفتند که انتشار این اخبار برای اعمال فشار بر جامعه جهانی به منظور تشدید تحریم‌ها بر ضد جمهوری اسلامی ایران است. در واکنش به احتمال حمله نظامی اسرائیل به ایران، حسن فیروز آبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز چهارشنبه گفت ما به عنوان دستگاه‌های نظامی تهدید را هرچند با احتمال کم و دور باشد تهدید قطعی می‌دانیم و در کمال آمادگی و با تجهیزات درست آماده‌ایم تا هر نوع اشتباه را آنچنان تنبیه کنیم که از انجام آن متعجب شوند. پایان نقل قول. جمهوری اسلامی از سوی کشورهای غربی متهم شده است که در پوشش برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای خود به دنبال تولید سلاح‌های اتمی است، اما ایران می‌گوید تمامی برنامه‌های هسته‌ای آن از جمله غنی‌سازی اورانیوم برای مقاصد صلح‌آمیز است.
همکارم جمشید زند بود که گزارش می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید که ایران صد سند غیر قابل خدشه از نقش آمریکا در هدایت ترورها و تروریست ها در ایران و منطقه دارد که با ارائه آنها میتواند آبروی آمریکا و مدعیان حقوق بشر را ببرد. مینا بهارمست درباره سخنان امروز آیت الله خامنه ای گزارش تهیه کرده که با هم میشنویم.
آیت الله خامنه ای در آستانه روز 13 آبان سالروز اشغال سفارت آمریکا در تهران در جمع صدها دانش آموز و دانشجوی بسیجی گفت که دست نظام جمهوری اسلامی ایران در همه عرصه ها پر است. او به عنوان نمونه از ارائه اندیشه سیاسی نو به دنیا به نام مردم سالاری دینی نام برد. آقای خامنه ای افزود که دشمنان نگران الگو برداری از این اندیشه سیاسی مستحکم هستند و اتهام‌های اخیر آمریکا در مورد دست داشتن ایران در طرح ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن اقدامی برای مقابله با این الگوست. آقای خامنه ای همچنین گفت که دولت آمریکا تلاش کرد در بحبوحه گرفتاری‌های روزافزون خود و در اوج حرکت وسیع مردمی جنبش وال استریت با سناریوی مسخره جمهوری اسلامی ایران را به یک حرکت تروریستی مهمل، بی‌منطق و غلط متهم کند. مقام‌های آمریکا ماه گذشته اعلام کردند که طرح ترور سفیر عربستان در واشنگتن را کشف و خنسا کردند که برای اجرای آن دو ایرانی مشارکت داشتند که یکی از آنها به نام غلام شکوری عضو نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. آمریکا و عربستان خواستار پاسخ صریح و روشن ایران به این اتهام‌ها شده و از شورای امنیت سازمان ملل خواستند تا به این موضوع رسیدگی کند. آقای خامنه‌ای در واکنش به این اتهام‌ها آمریکا را تروریست بزرگ در دنیا خواند و گفت که آنها قصد دارند شریف‌ترین عناصر مبارز جمهوری اسلامی ایران را متهم به تروریسم کنند. آقای خامنه‌ای در ادامه دست جمهوری اسلامی ایران را پر دانست و گفت که 100 سند غیر قابل خدشه از نقش آمریکا در هدایت ترورها و تروریست‌ها در ایران و منطقه دارند که با ارائه این اسناد آبروی آمریکا و مدعیان حقوق بشر و مبارزه با تروریسم را در افکار عمومی جهان خواهند برد.
در این قضیه هم دست ما پره. ما امروز 100 سند غیر قابل خدشه در اختیار داریم که نشان می‌دهد که دولت آمریکا پشت سر ترورها و تروریست‌هایی بوده است که در ایران یا در منطقه واقع شده است. ما با این 100 سند آبروی آمریکا را در دنیا خواهیم برد. آبروی این مدعیان حقوق بشر و مبارزه با تروریسم رو در دنیا خواهیم ریخت.
آیت الله خامنه‌ای اشاره نکرد که چه زمانی این اسناد قرار است منتشر شوند. آمریکا گفته است که طرح ترور سفیر عربستان و انفجار در سفارتخانه‌های اسرائیل و عربستان در واشنگتن با هدایت نیروی قدس سپاه پاسداران دنبال می‌شده و 100 هزار دلار به حساب یک عضو کارتل مواد مخدر مکزیک ریخته شده تا این عملیات را انجام دهد. به گفته مقام‌های آمریکایی این مبلغ بخشی از پیش پرداخت 1,000,000 دلاری برای انجام این توطئه بوده است. دولت باراک اوباما در نامه‌ای به جمهوری اسلامی ایران خواستار پاسخ تهران در این باره شده است. ایران نیز پاسخ نامه را داده که سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا این پاسخ را پر از تکذیب و یاوه‌سرایی توصیف کرده است. ایران و آمریکا از زمان اشغال سفارت آمریکا در ایران در روز 13 آبان 1358 رابطه دیپلماتیک ندارند.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیام‌گیر رادیو فردا در پراگ 00202-21-12-41-13.
امروز چهارشنبه استانبول میزبان 26 کشور شرکت کننده در کنفرانس افغانستان بود. در این کنفرانس وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران هم شرکت دارد. کنفرانس استانبول یک ماه پیش از برگزاری کنفرانس بزرگ افغانستان که قرار است در 5 دسامبر در آلمان برگزار شود فریدون زرنگار گزارشی دارد از این کنفرانس.
امروز چهارشنبه در استانبول کنفرانس افغانستان برگزار شد. در کانون این کنفرانس که 26 کشور دارند، بررسی آینده منطقه پس از خروج نیروهای ائتلاف بین الملل از این کشور است. تورج عطابکی استاد دانشگاه و کارشناس منطقه در هلند درباره هدف کنفرانس استانبول به رادیو فردا چنین میگوید:
عمده‌ترین هدفی که این اجلاس استانبول دنبال می‌کند، پاسخ دادن به خلایی است که بعد از خروج نیروهای غرب، ناتو و آمریکا در افغانستان وجود خواهد آمد. در حال حاضر یک میثاقی بین کشورهایی که به جد در افغانستان حضور دارند وجود داره که خروج نیروهای متعلق به کشورهای عضو ناتو باعث ایجاد فضای امن برای بازگشت طالبان یا گروه‌های منتسب به طالبان و یا دستاندازی همسایگان افغانستان به این کشور نباشه. بنابراین این اجلاس هدفی که در پیش داره پاسخ گفتن به این خلأ.
کنفرانس روز چهارشنبه استانبول با سخنرانی رؤسای جمهوری ترکیه و افغانستان کار خود را آغاز کرد و حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان در این کنفرانس گفت:
The peace process will not succeed unless we are able to get the top leadership of the Taliban based in Pakistan to join us.
در صورتی که ما نتوانیم نظر رهبران بلندپایه طالبان را که در پاکستان هستند برای همکاری جلب کنیم، فرایند صلح موفق نخواهد شد. امید ما این است که به کمک برادرانمان در پاکستان بتوانیم رهبری طالبان را از شبکه‌هایی که از خارج از افغانستان به آنها کمک می‌کند دور سازیم و آنها را جذب فرایند صلح کنیم.
علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم از ایران در این کنفرانس شرکت دارد. پیشاپیش کنفرانس روز چهارشنبه رهبران پاکستان و افغانستان روز سه‌شنبه به میزبانی رئیس جمهوری ترکیه با هم دیدار کردند و پیرامون روابط دو کشور پس از ترور برهان الدین ربانی به گفتگو نشستند. تورج عطابکی به رادیو فردا میگوید دیدار رهبران افغانستان و پاکستان روز سه‌شنبه به میزبانی عبدالله گل چندان اهمیت سیاسی ندارد.
ملاقات دیروز رهبران سه کشور شاید از کم اهمیت ترین و بی‌رنگ ترین نشست هایی بوده که ما داشتیم. هر سه رهبر این کشورها اعتقاد دارند که مشکل افغانستان با پادرمیانی ترکیه یا ایران با پاکستان حل شدنی نیست. در حقیقت مشکل افغانستان و پاکستان خارج از منطقه باید دنبال راه حلش بگردیم، به ویژه در واشنگتن. بنابراین به گمان من چون این نشستی رو نباید به جد گرفت، اما اجلاس امروز خب وزنه و سنگینی بیشتری داره.
کنفرانس استانبول حدود یک ماه پیش از برگزاری کنفرانس بزرگ افغانستان که در بن در آلمان برگزار خواهد شد برگزار می شود.
همکارم فریدون زرنگار گزارش می داد از کنفرانس استانبول درباره موضوع افغانستان.
والا به خدا چارلنگ و هفلنگ
نازد به نازد به وی نازد به کمرش نازد به
آی رو با آبه جان تبل هار
گل آقاب دیلم هر گرمه ایلم
مجد آباد هاش بو هلا هاش دل
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
حالا مرا از کنار
حالا مرا از کنار.
وزیر اقتصاد دولت محمود احمدی نژاد تا پای برکناری هم رفت، اما در جریان استیضاح دیروز سه‌شنبه در مجلس از این استیضاح جان سالم به در برد. جریان همین استیضاح باعث شد که بسیاری از نمایندگان بار دیگر درباره فساد رکورد شکن 3000 میلیارد تومانی و اخبار آن در مجلس و در جریان این استیضاح صحبت بکنند. اینطور که علیرضا طاهری همکارم از رادیو فردا گزارش می‌دهد، خبرهای این فساد مالی گسترده همچنان از داغ‌ترین خبر های روز در کانادا است. بشنویم بیشتر از علیرضا طاهری.
قرار من این نبود. قرار بود مزیه عدالت به مردم چشانده شود. دکان مافیا تخته گردد. بساط دزدی و ویژه‌خواری برچیده شود. پیوند نامبارک قدرت و ثروت بگسلد و بیت المال از حیف و میل به دور بماند. اما دریغ. این دریغاگوی احمد توکلی یکی از نمایندگان شاخصی است که با ناکامی کوشیدند تا وزیر اقتصاد کابینه محمود احمدی نژاد را دست کم به عنوان قاصر یا مقصر در فساد 3000 میلیارد تومانی از کرسی وزارت به زیر کشند. آقای وزیر بر سر جای خود قرص و محکم ماند و یک دست کم قاصر همچنان قرص و محکم بر جای خود مانده، البته در کانادا، وطن دومش. محمود رضا خاوری رئیس پیشین بانک ملی که به گفته احمد توکلی بزرگترین بانک در جهان اسلام است، در پی برملا شدن این فساد بی سابقه به آسانی از ایران بیرون رفت و سر از کانادا درآورد. هرچند شماری از سران جمهوری اسلامی اذعان کردند که هیچ سند و مدرکی دال بر مشارکت آقای خاوری در این فساد مالی در دست نیست، اما او برخلاف توصیه دادستان کل جمهوری اسلامی حاضر به بازگشت به ایران و دادن توضیح در این زمینه نیست. همزمان در نبود هر گونه سند و مدرکی، جمهوری اسلامی به هیچ روی نمیتواند خواستار استرداد آقای خاوری باشد، هرچند که در زمینه استرداد مجرمان تهران و اتاوا موافقت نامه‌ای با یکدیگر ندارند. در این گیرودار خبر این احتمال که تابعیت کانادایی آقای خاوری جدی و تقلبی است، مجلس کانادا ناگزیر از تحقیق در همین زمینه شده است. از سوی دیگر ایرانیان مقیم کانادا نیز که اکثریت غریبه به اتفاق آنان خود را زخم خورده از جمهوری اسلامی می دانند، از حضور آقای خاوری رئیس پیشین بانک ملی ایران در جمع خود ناخشنود و حتی خشمگینند. از همین روز که به گفته سایه حسن وکیل ایرانی تبار دادگستری در تورنتو، ایرانیان مقیم کانادا اعم از تبعیدی و مهاجر از آغاز تحقیقات درباره تابعیت محمود رضا خاوری استقبال کردند.
Before getting into that, I just want to say for those people who may not know that the regime in Iran is a dictatorship regime. It's a regime of oppression and torture and rape.
پیش از پرداختن به پرسش شما اجازه بدهید با آن دست از کسانی که نمیدانند بگویم که نظام حاکم بر ایران نظامی است دیکتاتوری، نظامی است سرکوبگر، نظامی است که شکنجه و تجاوز جنسی میکنند، نظامی است که مردم ایران 32 سال است بر ضد آن میجنگند و میکوشند آن را براندازند. در نتیجه اینکه کسی از آن رژیم به کانادا بیاید و به شهروندی کانادا دست یابد، مایه نگرانی عمیق است. از همین رو من خیلی خوشحالم که صبح امروز شنیدم دولت کانادا درباره تابعیت محمود رضا خاوری تحقیقاتی را آغاز کرده است.
سایه حسن وکیل ایرانی تبار دادگستری در تورنتوی کانادا تأکید می کند که ایرانیان گریخته از حکومت روحانیون نگرانند که راه برای پناهنده شدن دیگر سران جمهوری اسلامی به کانادا باز شود. سایه حسن:
We know Mr. Khawari, we know who he is. We know that he was the head of the biggest national bank in Iran. We also know that you cannot become the head of the largest.
ما آقای خاوری را می‌شناسیم. می‌دانیم که او چه کسی است. می‌دانیم که رئیس بزرگترین بانک دولتی ایران بوده و می‌دانیم که اگر وابستگی عمیق به نظام جمهوری اسلامی نداشته باشید، نمی‌توانید به چنین مقام مهمی برسید. و باز می‌دانیم که آمریکا و کانادا بانک ملی ایران را به دلیل سرمایه‌گذاری‌اش در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و نیز در عملیات تروریستی تحریم و مجازات کردند. در نتیجه وقتی چنین کسی به کانادا می‌آید و شهروندی کانادا را کسب می‌کند، در ها را به روی کسانی باز خواهد کرد که در شرایطی مشابه شرایط آقای خاوری باشند و به گمان من با تحقیقات درباره آقای خاوری دولت کانادا این پیام شدید الله را میفرستد که نه، اینجا پناهگاه امنی برای چنین کسانی نیست که بیایند و در آرامش زندگی کنند.
Sending a strong message to show that no, this is not a safe haven for these people to come and lead peaceful lives.
و در این حال آنکه باید حرف بزند، آنکه بیشتر مردم منتظرند تا ببینند او چه میگوید، محمود رضا خاوری ترجیح داده است در پیله سکوت در خانه‌ای در کانادا که گفته می‌شود میلیون‌ها دلار می‌ارزد تماشاگر بماند.
همکارم علیرضا طاهری بود که گزارش می‌داد از وضعیت محمود رضا خاوری یا پرونده فساد مالی گسترده در ایران.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2420-603-874-150.
بعد از گذشت یک ماه و نیم از دستگیری و بازداشت تعدادی از سینماگران ایرانی، تا به حال اعتراض‌های زیادی در خارج از ایران شکل گرفته که یکی از آنها هم انتشار فراخوانی است که در آن نام 20 بازیگر و کارگردان ایرانی در اروپا و آمریکا دیده می‌شود. یکی از این هنرمندان شهراغ داشلوست، بازیگر سینما و تئاتر در آمریکا و برنده جایزه معتبر امی. خانم آقداشلو در گفتگو با رادیو فردا خواهان آزادی بدون قید و شرط سینماگران زندانی در ایران شده. بشنویم گزارش مفصل با جزئیات بیشتر رو از همکارم شهرام میریان.
در حالی که 3 تن از سینماگران ایرانی با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شدند، 4 تن دیگر همچنان در زندان به سر می‌برند که عبارتند از کتایون شهابی، تهیه کننده فیلم، مشتبه میر طهماسب و مهران زینت بخش، کارگردان، و رامین پرچمی، بازیگر سینما و تئاتر. کمیته دفاع از سینماگران زندانی در ایران که یک ماه و نیم است در شهر پاریس راه اندازی شده، در ادامه حرکت‌های خود با انتشار فراخوان و پوستری از این 4 تن به شرایط سخت و دشوار این هنرمندان در زندان هم پرداخته. در این فراخوان نام 20 تن از بازیگران و کارگردانان ایرانی در اروپا و آمریکا هم به چشم می‌خورد که جملگی از وزیران خارجه و فرهنگ، نهادهای سینمایی و جشنواره‌های فیلم در سراسر دنیا خواستند که از جمهوری اسلامی بخواهند سینماگران زندانی در ایران را هر چه زودتر آزاد کند. در این فراخوان همچنین آمده تا آزادی تمامی سینماگران و هنرمندان زندانی به هیچ یک از مقام‌های دولتی ایران که در امور فیلم و سینما فعالیت دارند ویزا و یا روادید داده نشود. یکی از این هنرمندان شهره آقداشلو، بازیگر ایرانی آمریکایی سینما و تلویزیون است که 2 سال پیش برنده جایزه معتبر امی شد. خانم آقداشلو در گفتگو با رادیو فردا ابتدا از واکنش خود در قبال دستگیری و بازداشت سینماگران ایرانی اینطور میگوید:
شبم که یه هنرمند رو به زندان انداختن یا قرار 90 ضربه شلاق بخوره، تمام وجودم میلرزه و بسیار بسیار برام غم انگیزه از اینکه متاسفانه از جایی میام که در قرن 21 هنرمنداش رو ممنوع کارشون میکنه.
اصولا خواسته شما برای سینماگران، همکارای شما که به هر حال در ایران هستن، چه هست؟
آزادی بدون قید و شرط زندانیان سیاسی، هم از هنرمند با هر شیبه و عقیده و باور دیگری.
خانم آقداشلو، شما به احتمال زیاد با همکارانتون، با کارگردانان و بازیگران نام‌آشنای سینما در هالیوود هم در این باره صحبت میکنید. اینها اصولا چه واکنشی در قبال این سینماگرانی که در ایران زندانی هستند از خودشون نشون میدن؟
هر کدومشونه که ما پیششون رفتیم، از آقای فیلیپ سیمور هافمن گرفته که نه تنها بازیگر بی‌نظیریه بلکه انسان خارق العاده‌ایه، پیش هر کدومشون گرفتیم، تا آقای رابرت ردفورد گرفته، تا آقای پال هگس کارگردان محبوب من، پیش هر کدوم از اینها که ما رفتیم، اینها اولا با دقت به حرفای ما گوش دادن، مثل ما غمگین شدن. هنرمندان جهان جدا از رنگ پوست و مملکتشون، اینها همه به یک قبیله تعلق دارن، منم قبیله هنرمندان، فرقی نمی‌کنه چه رنگی هن، مذهبشون چه. به قول سعدی، وقتی یه عضو به درد میاد، بقیه عضوا همه نگران و حراسناک میشن. و این موج هنرمندان هالیوودی هم همینطور، اونایی که شنیدن و در جریان هستن بسیار عصبانی بودن، کاری که کردن بلافاصله اتحادیه‌ها رو باخبر کردن. و خوشبختانه اوایل هفته گذشته بود که تمام اتحادیه‌های هنرمندان آمریکا از دم نامه دادن و اظهار تأسف کردن و تقاضای آزادی این هنرمندان رو کردن.
خانم شهره آقداشلو در حال حاضر سرگرم نوشتن خاطرات زندگی خود به زبان انگلیسی است و به زودی در یک نمایشنامه هم به زبان انگلیسی بر صحنه یکی از تئاترهای لندن ظاهر می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین: info@radiofarda.com.
بله فراموش نکنید که به ما ایمیل بزنید، با ما در تماس باشید، روی پیامگیر رادیو فردا نقطه نظر دیدگاه خودتون رو برای ما بگذارید درباره این برنامه، برنامه‌های دیگر، اجراها و هر نظری که دارید. به هر حال ما اینجا مشتاق هستیم که بدونیم. سپاسگزارم از اینکه همراهی کردید با ما با این مجله شبانگاهی. این مجله رو به پایان میبرم. من فهیمه خضری تری در اینجا و با شما خواهم بود در مجله نیمه شب رادیو فردا. همچنان روی موج رادیو دعوت میکنم که بمونید.